خدمت شما هستیم و از اینکه شما هم شنونده این برنامه هستین ازتون سپاسگزاریم. در برنامه امروز در خدمت یکی از کارشناسان محترم استانمون هستیم، حجت الاسلام ستوده، مدیر کل اوقاف و امور خیریه. الان در استودیو حاضر هستند و قرار صحبتاشون رو بشنویم. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای ستوده، شبتون بخیر باشه. از اینکه دعوت ما رو قبول کردین سپاسگزاریم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت تمام شنوندگان عزیز و سال روز شهادت جواد الائمه امام محمد تقی علیه السلام را خدمت حضرت عالی و تمام شنوندگان عزیز تسلیت عرض میکنم.
تشکر میکنم ازتون. در متن‌ها صحبت‌ها اومد که امام جواد علیه السلام در 8 سالگی به امامت رسیدن. شاید انتقاد بشه به این نکته و جواب قابل قبولی برای ارائه باشه. میخواییم که این جواب رو از زبان شما بشنویم.
بله، در فرمایشات حضرت عالی اشاره شد که امام جواد علیه السلام در 8 سالگی به امامت رسیده.
بله.
و 17 سال امام بوده و در 25 سالگی به شهادت رسیده است.
بله.
در واقع جوانترین امام و بعد از حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها دومین معصوم هست که در سنینی و شرایط خاصی مردم بهش اعتقاد و باور داشتن.
بله.
خب شرایط آقای امام جواد علیه السلام با توجه به موقعیت امام جواد در 8 سالگی برای همه ما مخصوصا در شرایط فعلی جای سوال هست. چگونه یک کسی میتواند پیشوا و امام و به عنوان رهبر برای جامعه در سنین بسیار پایینی باشه؟
بله.
در نکات کلامی و در موضوعات احادیث و روایات برای امام شدن از زبان ائمه معصومین مخصوصا آقا امام کاظم علیه السلام، آقا موسی بن جعفر علیه السلام ویژگی های یک امام بیان شده. این چه امروز ادعا میشه چه کسی میتواند امام باشد؟ هر کسی دارای این ویژگی ها باشه میتونه امام واقع بشه و اگر این شرایط رو نداشته باشه قطعا اون ویژگی ها در ایشان نباشد به عنوان پیشوا و امام و به عنوان رهبر دینی جامعه اسلامی با اون شرایطی که برای معصوم در نظر گرفتیم. قطعا اگر این ویژگی ها را در نظر بگیریم در امام جواد باید مقایسه بکنیم.
بله.
شما حساب کنید ابو بصیر از آقا امام موسی بن جعفر علیه السلام میپرسد چه آقا یک امام بعد از شما چه کسی باید باشد؟ ابو بصیری چه امام باقر رو دیده، امام صادق علیه السلام رو دیده و امام موسی بن جعفر علیه السلام رو دیده. آقا امام موسی بن جعفر علیه السلام 4 عنوان بیان کرد که بعد از من هر کسی این ویژگی را داشت امام هست. چرا؟ چون که فرقه ای را شما اشاره کردید به نام فرقه واقفیه، یعنی وقفه علی موسی بن جعفر، یعنی این فرقه قائل بودند بعد از امام موسی بن جعفر امامی نیست و امام زمان و امام آخر موسی بن جعفر است. به همین خاطر به این فرقه می گفتن واقفیه.
بله.
یعنی وقف بر امام موسی بن جعفر تمام شد. اما امام موسی بن جعفر السلام خطاب به ابو بصیر گفت که یک امام این 4 تا ویژگی را باید داشته باشد. امام قبلی فرد بعدی را مشخص کند، یعنی تعیین نکند، مشخص کند. از اول مشخص شده تا امام آخر الزمان. خب این یکی از ویژگی است. دوم اعلم و ناس باشه، یعنی در بین مردم از قدیم تا آینده هر سؤالی از این امام بپرسند با عنوان چیزی باشه که اعلم الناس باشه. شما یه بحثی رو به عنوان بحث کلامی مطرح کردید، وقتی مأمون دخترش رو داد به امام جواد علیه السلام، مردم اعتراض کردن، این فرد چه خصوصیاتی داره، چه ویژگی هایی داره که دخترت ام فضل دادی به امام جواد؟ مأمون ادعا کرد با عنوان اعلم الناس است، عالم ترین فرده. همه علمای زمان مأمون رو دعوت کردن، همه نشستن و بالاترین علم را یک عالمی به نام یحیی بن اجسم داشت.
بله.
وقتی یحیی بن اجسم در مجلس نشسته بود، از امام خطاب به امام عرض کرد که هر چه سوال دارید بپرسید. امام جواد فرمود ما کسی نیستیم از افراد سوال کنیم، اون کسی که اهل ذکره فسأل و اهل ذکر، سوال کنید صاحبان علم را، اون ما هستیم. ولذا به یحیی بن اجسم گفت که شما سوال بپرسید. یحیی بن اجسم سخت در این سوال رو از امام جواد علیه السلام پرسید. اکثر سوالاتی که ما در بحث‌های فقهی داریم که اشاره شده هست در فرمایشات شما، یحیی بن اجسم یه سوالی پرسید از امام جواد، چیزی که در حال محرم هست، یعنی احرام بسته است، اگر شکار بکنه چه حکمی دارد؟ امام جواد علیه السلام در پاسخ یحیی بن اجسم که عالم ترین علما در زمان خودش است، این مسئله را امام به 50 شق تبدیل کرد و تمام مسائل را مطرح کرد. وقتی مطرح کرد، یحیی بن اجسم گفت در طول عمرم کسی را با این علم ندیدم، با اینکه 8 سالش بوده، 10 سالش بوده، یه سوال سخت میپرسه، یه سوال را به 50 شق تبدیل میکنه، بعد یه سوالی از یحیی بن اجسم پرسید. وقتی چه پرسید در کتاب های معتبری اومده و میشه اینو دید و از نزدیک. یحیی بن اجسم با اون همه علم و تمام دانشمندان اعلام کردن که ما نمیتونیم جوابشو بدیم. پس امام جواد از جهت علمی نسبت به تمام کسانی که بودن باید عالم می بود و بود و اقرار عالمان دینی، این ویژگی دوم امامه. هر کسی امام شد باید تمام سوالاتی که پرسیده میشه، لذا به مولا علی علیه السلام میگفتن که یا امیرالمومنین ما سوال میپرسیم شما سریع جواب میدید. آقا فرمودن که دستانی که جلوی ما هست و جلوی شما هست چند انگشت داره؟ میگفتن 10 تا. گفت همین که دستان خودتون رو میبینید و تعداد انگشتان رو به سری جواب میدید، علم در مقابل ما همانند انگشتان شما در جلوی شماست. این یکی از دومین ویژگیه. سومین ویژگی که امام باید داشته باشه، به تمام زبانهای به قول زمان خود، بعد خود، قبل خود باید آشنا باشه، به تمام ادیان، به تمام فرقها. ولذا شما امام رضا رو میبینید در جلسه به یهودیان به زبان عبری، به مسیحیان از انجیل، به مجوس از کتاب خودشون، به اهل فلان از کتاب خودش جواب میده و امام جواد علیه السلام تمام زبانها و تمام لحنهای مربوط و لحظه های مربوط به زمان خود و قبل خود و بعد خود را جواب میداد.
بله.
اینم سومی. چهارمی مطلب، باید آینده را جواب میداد و این ویژگیست که مخصوص امامانه و لذا به همین خاطر مقبولیت امام جواد علیه السلام در سن 8 سالگی به این ویژگی هاییست که امام موسی بن جعفر گفتن. حالا در شرایط فعلی کتاب های بسیار زیادی ببینن، بدانن این 12 امامی که مد نظر بوده، ببینیم در چه چیزی این ویژگی وجود دارد. هر چیزی این ویژگی را داشت امام هست و قطعا اگر بررسی کنیم به این نتیجه خواهیم رسید که در عالم خلقت این 12 نفر فقط این ویژگی ها را داشتند که می توانستند پاسخگو باشند و همون لحظه ابو بصیر میگه که دیدم اهل خراسان وارد شد، خیلی به تچه با لحظه عربی صحبت میکرد. امام موسی بن جعفر فرمود به زبان فارسی صحبت کن. گفتم یا رسول الله شما میتونی؟ امام موسی بن جعفر شروع به فارسی صحبت کردن. یه اونجا فهمیدم ویژگی یک امام منحصر به فرده.
بله.
و این ویژگی ها در امام جواد بود و مورد قبول همگان اتفاق افتاد.
تشکر میکنم از شما عزیزان. شما صحبت های حجت الاسلام ستوده مدرکال اوقاف و امور خیریه رو شنیدید.
به یادت داغ بر دل می نشانم، ز دیده خون به دامن می فشانم، چون ای گر نالم از سوز جدایی، نیستان را به آتش می کشانم، نیستان را به آتش می کشانم. به یادت ای چراغ روشن من، ز داغ دل بسوزد دامن من، ز بس در دل شکوفاست گرفته بوی گل پیران من، گرفته بوی گل پیران من.
قطعه با کلام به یادت رو تقدیمتون کردیم با صدای محمد اصفهانی. ساعت 12:58 هست دوستان عزیز. با برنامه شبهای ایران در خدمت شما ایرانیان عزیز هستیم.
از دیار ارس و سبران از وادی شعر و شعور و شمشیر، از خطه قهرمانان و پهلوانان، از سرزمین سنبل و عسل و آبهای خروشان، از بلد طیبه نوا و عرفان و اذان، برای همه مردمان سرفراز میهن دلیران، با شبهای ایران، شبهای ایران. برنامه از شبکه استانی صدای مرکز اردبیل.
چه سنگین بود این هجرت، چه سنگین بود این هجرت، نه برای شما مولای من که هجرتتان حدیث وصل بود. سنگین بود این هجرت برای اهل زمین، زیستن بی تو مگر زیستن است. زمین ناله می کرد از این سوز، از این هجران، از این هجرت. صدایش را می شنوی؟ پس از سالها هنوز زجه‌های زمین پایان نیافته، در سوگ جواد، بر غم هجران او، بر داغی که محرم می‌زند، شیون می‌کند. چه سنگین بود این هجرت، نه بر شما مولای من که بر اهل این فرش دلخون.
بنده اوزا و بنده سال روز شهادت حضرت امام زواد علیه السلام تمام عزت مومن هموطن نرمه و ایران ملت نه تسلیت تحضیت عزیزیم شهر علی ملک یادرم آذربایجان غربی شهرستان میان بابون سیلی کندندن.
شهادت امام جواد رو به تمام هموطنان عزیز تسلیت میگم. گذشت و مردونگی و وفاداری یاد بگیریم، دست فقرا رو بگیریم، دست نیازمندا رو بگیریم، به اینها کمک کنیم. ممنون از همه شما. قاسم زنگی هستم از روستای بیجکلای بابل، از استان مازندران.
برای رسیدن سال روز شهادت امام محمد تقی امام جواد علیه السلام و تسلیت میگم انشالله که پیرو آن امام بزرگوار گلدسته باغ امام رضا باشیم. التماس دعا مرضی سلیمی از سنگر استان کرمانشاه.
خانم فاطمه خادمی از ساری پیام فرستادن و شهادت قریبانی کریم اهل بیت حضرت امام جواد علیه السلام رو تسلیت گفتند. خانم علیزاده از شیراز نوشتند شهادت مظهر جود و سخا، علم و معرفت امام جواد الائمه علیه السلام رو تسلیت عرض میکنیم. خانم ریحانه کلباسی از اصفهان نوشتند: یا جواد الائمه گره هست کار بسته ما باز کن خستم. تشکر میکنیم. آقای محمد نیکخواه از بندرعباس هم شهادت امام جواد علیه السلام رو تسلیت گفتن. ز سوز غم پر پروانه می سوخت، ز سوز غم پر پروانه می سوخت، ز داغ لاله ای گلخانه می سوخت، ز آوای جوادان جان زهرا نهال گلشن کاشانه می سوخت. خانم گل افروز حقیقت از روستای برآب داراب این شعر زیبا رو فرستاده بودن. در حالی که ساعت 12:09:26 هست، گزارش خانم دشتی کیا رو بشنویم از کرمانشاه. اصلاح میکنم، ساعت 1:09:37 هست.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و شب بخیر عرض میکنم حضور شما همکاران بزرگوارم. همینطور سلام و شب بخیر عرض میکنم حضور همه شما شنوندگان عزیز و ارجمندی که با برنامه شبهای ایران همراه شدید. امیدوارم در هر کجا که هستید سلامت و موفق باشید. سال روز شهادت امام محمد تقی علیه السلام رو به همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض میکنم. با توجه به موضوع برنامه امشب، برنامه شبهای ایران، به یکی از مراکز خیریه شهر کرمانشاه آمدیم و با یکی از مددکاران محترم این مرکز خیریه صحبت میکنم. دعوت میکنم با ما همراه باشید. به شما سلام میگم، خدا قوت.
سلام، وقت شما بخیر.
سلامت باشید انشاءالله. بفرمایید که چند سال شما در این مرکز خیریه فعالیت میکنین؟
من حدوداً 5 ساله که توی این مرکز خیریه کار میکنم.
از فعالیت‌هایی که در این مرکز انجام میشه برامون قدری توضیح بدین؟
همونطور که گفتین اینجا یه مرکز خیریه است. مردم اگه نزوراتی داشته باشن، اگه جای بخوان وقفی انجام بدن یا بخوان به کسی کمک کنن، مستقیما میارن توی این مرکز و از این بابت مطمئنن که این مبالغ به دست خود نیازمندان میرسه. ما بر حسب وظایفی که به عهده داریم نیازمندای سطح محله رو شناسایی میکنیم و این مبالغ بهشون میرسونیم. این مرکز دولتی نیست، کاملا شخصیه و بر حسب این مدتی که فعالیت کرده اعتماد ایجاد شده و مردم به مرکز اعتماد دارن و هزینه هایی که میخوان میرسانن دست ما به نیازمندان.
قبول باشه از شما و همه خیرینی که در این مرکز فعالیت میکنن. خانم رماهی عزیز، بفرمایید که به نظر شما سخاوتمندی و بخشندگی افراد در زندگی شخصی و در زندگی اجتماعی اونها چه تأثیرات مثبتی داره؟
همونطور که اهل بیت هم مرتب اشاره داشتن که بخشنده باشین، کریم باشین، طوری که حضرت زهرا موقعی که یه نیازمند در خانه‌شان میاد، تنها چیزی که داشتن یه لباس مناسب خودشان بود و لباس بهشان دادن که دست خالی از در خانه‌شان بیرون نرن. و همونطور که ما تو ضرب المثل‌های خودمون هم داریم، با هر دستی که بدی با همون دست پس میگیری. خوبی کردن و بخشندگی هیچ وقت از دید خدا پنهان نمیشه. تو اگه یک قدم برای بنده خدا برداری، خدا 100 قدم به طرفت برمیداره. و اینی که توی این زمینه مهم اینه که ریا نباشه، تزویر نباشه، صرفا برای اینکه خودت نشان بدی و بگن ای فلانی چقدر آدم خاصیه، چقدر آدم مهربانیه، به این دلایل نباشه و صرفا برای دل خدا یه کاری رو انجام داده باشی، قطعا بیشتر به چشم خدا میاد و خدا عوض خیرش رو به زندگی خودت به چندین برابر برمیگردونه. کسایی هم که بخشندگی دارن و دست به خیرن، از آرامش بیشتری برخوردارن و رضایت خاطرشان بیشتره، طوری که تو قرآن میگه هم خودشون از خودشون راضین هم خدا از اونا راضیه. صرفا هدف از بخشندگی بخشندگی مالی نیست. یه موقع اگه بتانی لبخندی روی لبای کسانی بنشانی، مخصوصا تو این شرایط خاصی که مردم دارن، یه لبخند رو لب کسی بنشانی، یه دلی رو شاد کنی، خود این میتونه از بهترین وجهای بخشندگی باشه.
خیلی متشکرم، پاینده و سرفراز باشید. التماس دعا. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
دوستان عزیز، سخاوت یکی از صفات پسندیده انسان به شمار میره، یعنی بخشش. بالاتر از سخاوت جود نام داره. جود مرحله بالاتر از سخاوته و معنای اون بخشش بدون درخواسته، که در عین حال عامل چنین عمل بخشش خودش رو کوچک میشماره. جود بخششیه که شخص مال رو مال خدا میشماره و سائل رو بنده خدا فرض میکنه و خودش رو واسطه بین خدا و بنده خدا میدونه. و در این حال جود و سخاوت نشانه ایمان و شخصیت والای انسانه. کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام ستوده، مدیر کل اوقاف و امور خیریه، در استودیو حاضر هستند و میخواییم قسمت دوم صحبتاشون رو بشنویم در مورد همین جود، که امام جواد علیه السلام هم این خصلت بسیار زیبا رو داشتن، این فضیلت رو در وجود خودشون داشتن. جناب آقای ستوده، در مورد جود امام جواد علیه السلام برای ما صحبت بفرمایید.
پیامی بسیار خوب و شایسته ای را سرکار خانم طالبی اشاره کردی.
خواهش
و به نوبه خود من لذت بردم و بسیار سلیس و روان با اختزای جلسه چه به نام امام جواد علیه السلام بیان شده. در مورد اهل بیت علیه السلام، هر کدوم از امامان به ویژگی خاصی، به لقب خاصی معرفی شدن.
بله.
ولذا مشهوره، میگن که حلم حسنی، شجاعت حسینی، عبادت سجادیه، معصر باقریه، اثر صادقیه، بعد علوم کاظمیه، جود جوادیه یا حجج رضویه، جود جوادیه،
بله،
نقاوت نقویه، هیبت عسکریه، غیبت آقا ولی عصر. اصلا این ویژگی ها برای هر کدوم از امامان گفته شده. مثلا به امام رضا حجج رضویه گفته شده، یعنی استدلالات بسیار خوب و دلیل های خوب. امام کاظم علیه السلام به علومش اشتهار داره. امام جواد علیه السلام هم در بین ائمه معصومین علیهم السلام به جود و بخشش معرفی شده.
بله.
چه امروزه یکی از مهمترین مباحث روز ما در بحث آرامش روحی و روانی انسانها خیلی کمک میتونه بکنه. ما اگر جود و بخشش رو فقط در موضوعات مالی بدانیم یا صرفا کمک کردن به دیگران بدانیم، این یک مقدار نگاه محدود هست به مباحث زود و بخشش.
بله.
مثلا در شرایط فعلی مسئولین کشور یا کسانی که در رأس امور هستند یا ادارات هستند، یه پیام بسیار جالبی از مقام معظم رهبری هست، میگه که میفرماید سوانی میکنی جرهی خود جره مباش، ابرو گشاده باش اگرچه دستت گشاده نیست. یعنی بخشش فقط بر این نیست که یه پولی را ما بدهیم یا کمکی را به فقرا نیازمندان و دادیم.
اینطور فکر میکنند عزیزان عموماً که باید مالی رو ببخشیم، در حالی که بخشش میفرماید که این نیست. فقط
این نیست، میتونه با چهره زیبا، با چهره شاداب و شادمان استقبال بکنه و چیزی که درخواستی کرد اگر ناتوان هم بودیم در حسن انجام کار، در ارائه راهکار یا اینکه کمک مالی، حداقل دردشو بیشتر نکنیم. ولذا بله. یه نامه از امام رضا علیه السلام خطاب به آقای امام جواد علیه السلام نوشته شده در برنامه عملی امام جواد علیه السلام. آقای امام رضا علیه السلام در خراسان می نویسه و به امام جواد علیه السلام می فرسته، می فرماید من به دلیل حقی که بر تو دارم از تو می خواهم هر موقع تصمیم به خارج شدن از منزل داری، از درب بزرگ داخل و خارج شوی، یعنی مخفیانه وارد نشو. دربی که رفت و آمد هست، هنگامی که سوار مرکب خود می شوی همراه خود طلا و نقره بردار و هر کس از تو درخواست کمک نمود به او نیکی کن.
بله.
یعنی بحث اینه در هر کجا کسانی که دارا هستند، کسانی که توانای مالی دارند، اگر کسی مراجعه کرد و براش مسجل شد که باید کمک کنه، میگه که راه ثواب تو، راه پیشرفت و توسعه انسانیت تو و راه تقرب و سعادت تو در مال توست، از این روش استفاده کن. ولذا در قرآن کریم در بحث بخشش و جود توصیه هایی هم شده. میگه که در سوره اسراء آیه 29 میگه که دست تو سنان بر گردنت زنجیر نکن که به هیچ کسی چیزی نرسد، و دستت هم زیاد گشاده نکن که خودتو ملامت کنی و حسرت زده بشی بر مالی که دادی. زود و بخشش بر اساس اون توانایی است که انسان در دم دست داره.
بله.
این زود و بخشش رو در آموزه‌های دینی ما خیلی دیدیم، اما در مصداقش در امام جواد علیه السلام به خوبی دیده شده، گرچه در تمام خود رسول مکرم اسلام، خود امیرالمومنین علیه السلام، ما اگر در بخشش و در زود و در سخاوت صحبت بکنیم خیلی مطالب است. ولی دوست دارم این مطلب رو اینگونه عرض بکنم که سوره آل عمران آیه 92 یه نشته بسیار ظریف و اخلاقی رو مطرح میکنه. میگه که شما هرگز به مقام نیکوکاری و خاصان خدا و درجات عالی بهشت نخواهی رسید، مگر آنچه از آنچه دوست دارید در راه خدا انفاق کنید، چه همان خداوند انفاق کنندگان را دوست دارد. پس این موضوعی است که سخاوت، صله و یا بعضی از موارد بخشش کمک بزرگی است. من به عنوان یه چیزی که سالیان سال تو این بحث بودم یه نشته را عرض میکنم برای خانواده ها. خانواده همیشه دوست داره پدر و مادر چند چیز رو در کنار خودش داشته باشه. حسن خلق.
بله.
حسن خلق چیه؟ حسن خلق یعنی چهره گشاده، زبان نرم و عفو و گذشت، خذل عفو و امر بالعرف و اعرض عن جاهلین. یعنی این سه تا جمله هست و هر کدومش معانی بسیار بالایی داره. میگه یه اتفاقی افتاد، حتما گذشت و به همراه داشته باش در خانواده. خانواده نه سربازخانه نیست، نه اداره نیست، نه محل کار نیست. میگه بهترین روش برای سعادتمندی یک فرد اینه که گذشت و داشته باشه، عفو همراهش داشته باشه. بحث دومش اینه که وامر بالعرف، یعنی به معروف و خوبی ها دعوت کن. و اعرض عن الجاهلین، یعنی هر موقع کاری از روی جهالت انجام داده شد تغافل داشته باش. امام جواد علیه السلام با توجه به شرایط زندگی که داشته، در مصداق‌های متعددی ما داریم که افرادی اومدن مثلا دیدن که گوسفندی از گوسفندان اون خانه گم شده، یه چیزی رو متهم کردن، آوردن، اذیتش کردن. امام ناراحت شده، گفته این گوسفند بر نداشته هست، گوسفند فلان جاست. رفتن گوسفند رو بردارن، اون فردی که خونش بوده حسابی باش برخورد کردن و دعواش کردن، گوسفند آوردن. امام جواد علیه السلام گفته که خیلی باشون دعوا کرده، گفته شما چند کار انجام دادید. یک، بدون تحقیق کسی را نسبت ناروا دادید. بدون اینکه بفهمید طرف متهم به دزدی کردید و بدون اینکه حکم بگیرید ایشونو کتک زدید. در صورت که خود گوسفند خودش به اونجا رفته است. و امام جواد علاوه بر اینکه یک محبتی نسبت به این میکنه، بخشش زیادی به این میکنه. یا فردی مراجعه میکنه، میگه که قبل رسول الله من چیزی ندارم، از سفر اومدم، دوست همه وسایلمو برده. امام جواد بر اساس اقتضاعات او بهش کمک میکنه. یا مباحث متعددی را از امام جواد علیه السلام میشنویم، در هر کجا یه چیزی لباس خواسته اما روش نشده، امام جواد بعدن بهش لباس فرستاده است. انواع مختلف محبت و زود و سخاوت را از امام جواد علیه السلام میبینیم و این ویژگی باعث شده چه مشهور بشه به جواد الائمه علیه السلام.
بله، تشکر میکنم از شما دوستان عزیز. شما صحبت های حجت الاسلام ستوده، مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان اردبیل رو شنیدید.
سلام ای غروب غریبانه سلام ای طلوع سحرگاه رفتن سلام ای غم لحظه های جدا دو حافظه شعر شب‌های روشن خدا حافظه شعر شب‌های روشن خدا حافظه قصه عاشقان خدا حافظ ای آبی روشن خدا حافظ عطر شعر شبانه خدا حافظ این هم نشین همیشه، خدا حافظ این داغ بر دل نشسته، تو تنها
بزرگی گفت سخاوت و بخشش سبب آرامش برای خود است و آسایش برای دیگران. کسی که بی‌منت و در پنهان دستگیری می کند، آبروی نیازمند را حفظ می کند، سبب گشایش می شود و فضیلت ها را در جامعه رواج می دهد. این خصلت از خصایص اهل ایمان است و سفارش مکرر اولیاء الهی که این سفارش ها نیز برگرفته از قرآن است و کلام خدا. جامعه که در آن جود و سخاوت رواج دارد سرشار از مهربانی است و عاری از فقر و احتیاج که می توانند سبب آسیب‌های مختلف شوند. سخاوت و دستگیری پیشگیری کردن از آسیب‌ها و جرم‌های مختلف است. در خدمت حجت الاسلام ستوده هستیم، مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان اردبیل. جناب آقای ستوده، در مورد وضعیت وقف در استان اردبیل در این قسمت برای ما صحبت بکنید. چطور استقبال میشه؟ چه کارهایی انجام شده تا حالا؟
خب صحبت از آقای امام جواد علیه السلام، جواد الائمه پیش اومد و مطالب بسیار خوبی از طرف حضرت عالی و نکاتی را ما اشاره کردیم. سرکار خانم طالبی، دین مبین اسلام یک دین جامع و همه جانبه هست، اما اطلاعات ما نسبت به دین اسلام با توجه به اینکه چم هست، فکر میکنیم که نواقص در دین اسلام هست، در صورتی که در بود عملی ما موضوعات دینی همه مسائل مربوط به انسان را در نظر گرفته است.
بله.
اون چیزی دین مبین اسلام برای ما در نظر گرفته، اهم از بحث روحی و روانی، چه امروزه حتی شما دیدید در سال 2017 میلادی یونسکو به مسائلی به عنوان حلقه گمشده انسانی با بیماری تمدن جدید وارد شد و نزاد بشری را در بحث سواد مطرح کرد، با سواد عاطفی، با سواد ارتباطی، با سواد مالی، سواد رسانه، سواد تربیتی و سواد رایانه. تمام این مسائل وقت ما نگاه میکنیم لبش یه کلمه است، اون محبت. و دین مبین اسلام بیان میکنه حل دین الا المحبه. آیا دین به غیر از محبت چیز دیگری است؟ قطعا نه. اصلا تمام دین آمده است مثلا اسلام محبت رو در جامعه به وجود بیاره. ولی از اون دین اسلام دین کاملی است. انسان یک موجود اجتماعی است. میگه بعضیا قطعا دارا خواهند بود، بعضیا ندار. بعضی توان مالی بالاتری خواهند داشت، بعضی کمتر. چون هوش و ذکاوت و بهره‌وری انسان‌ها از زندگیشون فرق خواهد کرد. چهار تا موضوع رو در قرآن کریم و در رسالت و توصیه اهل بیت علیهم السلام می‌بینیم. اولی اینه که میگه در شرایطی که پیش اومد صدقه بدهید.
بله.
بعد دوم میگه که در شرایطی که پیش اومد انفاق کنید. دارید بدید به عده. حتی کسی که دارا هست، خانواده، خانم، همسر، بهش هدیه بده. وانچه داره به فرزندت هدیه بده، به عروست هدیه بده. محبت و ایزاد میکنه، سخاوت. ولی از انفاق یک موضوعیست که میگه به فامیلت، به خواهرت، به برادرت، به پدرت، به مادرت.
بله.
در دین مبین اسلام اشاره کرد و شما خیلی نشته ظریفی را اول فرمایشتون در این قسمت مطرح فرمودی، در سر و در اعلان، یعنی اون چیز در ظاهره این کار انجام بدید. بعد از این موضوع دین چون دین اجتماعی است به بحث زکات معرفی میکنه انسانو.
بله.
میگه که از 10 قسمت یک قسمتش رو بده به فقرا تا اونا هم بیان بالا و همراه باشن. ولذا میگه که یک ماه روزه بگیر و زکات فطره بده تا درد فقرا رو بفهمی، از پولت به اینام بدی، یعنی کمک حالت. پیشرفت پول و مال در اینه چه انفاق کنی، بدی، چنارش زکاتشو بدی. یه موضوع دیگری را دین مطرح کرده به نام وقف. در وقف یه مطلبی هست به نام مدیریت پول و مال بعد از مرگ یا قبل از مرگ. انسان وقتی میبینه برای فرزندانش، برای خانوادهش پول زیادی موند، احتمال داره خانواده بعد از دنیا رفتن ایشون هیچ هزینه ای را برای اعمال ما تأخر ایشون نداشته باشه. میاد قسمتی از مالش رو وقف میکنه برای چه چیزی؟ اون چیزی که تشخیص میده به صلاح جامعه است. در اردبیل بیشترین وقف ها به روزه هست، بیشترین وقف ها به مساجد، کمک به فقرا، کمک به نیازمندان، بیماران صعب العلاج و و و. نزدیک به 5500 تا ما موقوف و رقبه داریم وقف و.
بله.
و کسانی وقف کردن که بعضی ها بسیار پایین. وقفی نیست که آدم حتما یه خونه بده، وقفی نیست که حتما یه مغازه بده. کسانی هستن وقتشون رو وقف کردن. میگه که 10 تا دانش آموز بی بضاعت در ایام کنکور کنشون خواهم کرد، گرامشون یاد خواهم داد. یه ساعت وقتم رو در راستای آموزش دخترانی که استعداد دارن میخوان فردا و پس فردا برن به اون سمت و سو که در تولید کمک کنن، در لباس دوختن، در خیاطی، در فرش بافی و لذا الی ماشاءالله. لذا در استان اردبیل ما وقفی که داریم، یعنی مدیریت پول قبل و بعد از مرگ انسانی، ماشاءالله بسیار زیاده و الان بیشتر و بیشتر و بیشتر شده. این مواسات در وقف صورت میگیره. بیشترین وقف ما در استان اردبیل در شهر اردبیل داریم، دومین در خلخال، سوم در مشین شهر، چهارم در نمین و جای بسیار تعجب در منطقه مقانات، جرمی و بیلسوار و پارساباد و انگود و آسلاندوز ما چند تن وقف داریم. بیشتر به فکر این داشتیم که این زمین حتما برای ما بمونه، این خونه برای ما بمونه. وقف این است که نیت واقف در راستای نیت هزینه بشه در راستای واقف. یعنی من امروزه وقفی داشتم، خدا رحمت کنه یه خانمی بود به نام ایزدی راد، اومد پیش ما اصرار میکرد من میخوام وقف کنم. گفتم چه وقفی میخوای انجام بدی؟ گفت کودکان بدون سرپرست. خیلی اصرار داشت. خیلی ها هستن کودکانی که بعضن پدرشون تصادف کرده از دنیا رفته، مادرشون با بیماری خاص. خیلی از کودکان داشتیم. گفتم چه چیزی میخوای وقف کنی؟ گفت 4 طبقه خونه با یک مغازه 160 متری و یک زیر زمین. حساب کردم دیدم 20 میلیارده. امروز وقف کرد، یه هفته بعدش از دنیا رفت. این اعمالیش برای اینها کمچاله. لذا ما علاوه بر مباحث وقف، امروزه موضوعات وقف رو بردیم در مسائل اجتماعی.
بله.
اولین بحث تحصیل و ترویج ازدواجه. ما اگر دست به دست هم بدیم، کمچال این جوانها باشیم، اینا میرن سر زندگی خودش، چه بهتر چه بعضی ها پیدا بشن، خونه های زمین های رو ما در اختیار بذاریم، خونه های 45 متری 50 متری بسازن، 5 سال یه خانواده یه جایی سرپناه بشه، بعد از 5 سال حتما این زوج زندگی خوبی رو به همراه خودش خواهد داشت و الا اول زندگی رهن بالا اجاره بالا نخواهد داشت. دومین بحث آزادسازی زندانیانه. در بحث خیری بعضی ها نبودن، بدون اینکه خودش بخواد موتور بهش خورده، موتورش به چیزی خورده، بدهی بالا برده، خانواده در معرضه. آزادسازی زندانیان رو در نظر داریم. بحث کودکان بدون سرپرست و بعد سرپرست رو داریم در این قسمت. الحمدلله چه کسانی سرکار خانم طالبی، ما اینجوری فکر نکنید، کسانی اومدن بی سواد مثلا وقف کردن، یا اینکه تحت تاثیر سخنان دیگر. بیشترین وقفه ها توسط کسانی انجام شده که نامشان بالاست. پروفسور زاهدی در اردبیل، پروفسور گلستانی در جیوی. ما خانمی را میشناسم که 700 هکتار زمین وقف شده بر بیمارستان، بیماری های صعب العلاج. و آخر نوشته ای را چی میخوام عرض بکنم، امروز در بحث بالاخره بحث سلامت و بحث معلولین و سالمندان ورود پیدا کردیم. به حمد الله موقوفات اردبیل روز به روز در راستای کمک رسانی
بله.
به دیگران در خدمت استانمون و جاهای دیگری است که اگر این مسئله در نظر بگیریم، به نظرم میرسه که این چشمی جاریه کمک حال زامنمون خواهد بود.
انشالله که اینطور خواهد بود. تشکر میکنم از شما جناب آقای ستوده و از صحبتهای شما استفاده کردیم. امیدواریم که همین نیتهای خیر در جامعه رواج پیدا بکنه. شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم و برنامه رو ادامه خواهیم داد.
جواد الله مدرک نی و حق امام جواد همه مریضا را شفا بده. دختر منم مریض سرطان داره، تو اونا باش انشالله. قسمت کم برم مشهد، خیلی دوست دارم، چند سال نرفتم. 62 سالم، احترام عطو خانه اصلا از قوم زای میزنم، تصیحت دیرم بلایجه، قربان اولم سیده دوله من گدم مشهد.
من که باورم نمیشه دعوتت برای دیدار نکنه، یه رویا باشه خواب میبینم، شاید امگاه مثل اون پرنده ای که سمت مقصد تو میره. این یه دلشوره یه خوبه که وجودمو میگیره. شوق گریه هامو داری واسه خاطر نگاهت، زربان این دلی که میشه زائر نگاهت. عشق تو نزاشته هرگز راه و اندازه بگیرم، نقش این فاصله ها رو تا تو هستی بپذیرم. من مثل کبوتر روی گنبدت نشسته، چند تا دست روی ذریحت گره حاجتو بسته. یه کاری کن که دلم با آینه کاری هات یکی شه، تویی که آرزوهامو تا حالا دادی همیشه. من که باورم
نمیشه دعوتت برای دیدار نکنه، یه رویا باشه خواب میبینم شاید انگار مثل اون پرندهی که سمت مقصد تو میره، این یه دلشوره یه خوبه که وجودمو میگیره.
ساعت 1:43 بامداد عزیزان، با برنامه شبهای ایران در خدمت شما هستیم و اکنون میخواییم گزارش همکار محترم گزارشگرمون رو بشنویم، خانم سلماز ملکی از مرکز اردبیل.
سلام و شب شما شنوندگان عزیز از سر تا سر ایران به خیر باشه. سال روز شهادت امام محمد تقی علیه السلام رو به همه شما عزیزان تسلیت میگم. از دیار سوالان، از دیار قهرمانان و پهلوانان سلام ویژه دارم. استان اردبیل فقط دیار قهرمانان و پهلوانان در عرصه های ورزشی و فرهنگی نیست. کافیه یه سر به مؤسسات خیریه و مراکز خیریه بزنی تا به خوبی متوجه این قضیه بشی که در زمینه های خیر قهرمان و قهرمان پرور استان اردبیل، و کافیه یه نگاه به لیست خیرین این مؤسسه خیریه بکنی و ببینی که سن و سال نمیشناسه این سخاوت و بخشندگی در اردبیل. اینجا بنیاد حمایت از کودکان بی سرپرست و سرطانی هست به مدیریت حاج جواد قرآن نویس که سالهای ساله که داره فعالیت میکنه. سلام دوباره به شما جناب قرآن نویس، شبتون بخیر.
سلام، شب شما و شب شنوندگان عزیز و بزرگوار به خیر باشد انشاءالله. خدمت شما عرض شود که اینجا دو تا مؤسسه است، یکی رسیدگی به کودکان بی سرپرست، دومی رسیدگی به کودکان مبتلا به سرطان. کودکان مبتلا به سرطان در اولویت کاری ما قرار گرفته، یعنی خدمت هم وطنان عزیزم عرض می کنم در استان اردبیل تمام کودکان مبتلا به سرطان، البته خانواده های نیازمند، تحت پوشش این مؤسس توسط خیرین بزرگوار تمام هزینه هایی که متعلق به کودکان سرطانی است از طریق خیرین بزرگوار پرداخت می شود.
البته یه نکته خیلی مهمی هم داره این مؤسسه که فقط هزینه های درمان پرداخت نمیشه برای کودکان سرطانی، یعنی مشکلاتی که خانواده های اون کودکان دارن اون مشکلات هم حل میشه که با خیال راحت کارهای درمانی فرزندانشون رو بدون داشتن دغدغه مالی انجام بدن.
در این مورد ما وارد شدیم داخل زندگیشون، بعد کارشناسای ما تشریف بردند در این مورد هم باز با کمک‌های هموطنان عزیزمان اقدام کردیم و داریم این مشکلات داخل زندگیشون را هم برطرف می‌کنیم. به غیر از خانم ملکی، هزینه‌هایی که برای دارو و درمان از صفر تا صد پرداخت میشه، ما بسته‌های غذایی هم داریم برای اینها، بسته‌های غذایی هم برای کودکان عزیزمان مبتلا به سرطان، هم برای کودکان عزیزمان که بی سرپرست هستن آماده شده. با کمک شما خیرین بزرگوار بسته های غذایی به صورت تکمیل، یعنی حداقل 15 روز یک خانواده از این استفاده بکنه، برای کودکان عزیزمان لباس‌هایی که خودشان را محرمانه بردیم بازار، هر لباسی که دوست داشته، کفش، شلوار، پیرهن، کاپشن، باز با کمک شما هموطنان عزیز خریداری شده. خیرین بزرگوار در سراسر کشور اینا جستجوگر هستند، هر شهر هر استان مشکلاتی دارن، مؤسسه هستند، به کمک این عزیزان میاند. ما هم همینطور چه به هر حال ما اطلاع رسانی کردیم که آقا ما این مشکلات را داریم، این کودکان